بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 83، سطر 14. قالوا و این هذه انما تصدر عنها افعال مختلفه لاجل اشکال مختلفه. گفتیم قومی کون و فساد رو قبول دارن، استحاله رو هم قبول دارند و خواستن بین این دوتا فرق بذارند، ولی فرقشون فارق نیست، یعنی فرق تمامی نیست. شروع کردیم به نقل قولشون، قولشون رو نقل کنیم تا بعدن در مورد قولشون نظر بدیم. گفتیم اینا به دو دسته تقسیم شدن. یک دسته معتقد است که اجسام از اجرام صغار لایتجزا به وجود آمدند و مرکب از این اجرامند. دسته دوم معتقدند که اجسام از سطوح روی هم انباشته به وجود آمدند و مرکب از این سطوح هم. قول به ترکیب از سطوح رو گفتیم بعداً مطرح میکنیم، قول به ترکیب از اجرام صغار رو شروع کردیم. درباره اجرام به اعتقاد اونها صحبت کردیم، گفتیم اونها معتقدند که این اجرام تقسیم پذیر نیستند. علت تقسیم ناپذیر بودنشون اجرام شکافی نیست، جرمی با جرمی، به قولیشون ملعی با ملعی کنار هم قرار بگیره، وسط این دو ملع شکاف هست و ممکن است که شما این دو ملع رو به واسطه اون شکاف از هم جدا کنید، ولی تو یک ملع تنها، تو یک جزء تنها شکافی وجود نداره که از طریق اون شکاف این جرم ریز رو بشکافید و تقسیم کنید. پس تقسیم فکی برای این اجزا ممکن نیست، اما گفتیم تقسیم اضافی ممکن هست. این یکی از خصوصیات اجرام بود، خصوص که این دیروز گفته شد و تطبیقم شد. و مطلب دوم این بود که این اجرام به لحاظ طبیعت با هم تفاوتی ندارن. اون جرمی که آب رو تشکیل داده با اون جرمی که نار رو تشکیل داده، اینا از نظر جوهر و از نظر طبیعت مساوی هستند، اختلافی بینشون نیست، اختلاف فقط در شکل دارند. اون جزئی که نار رو تشکیل داده مثلث شکله، اون جزئی که ماء رو تشکیل داده کرویه. خب تا اینجا رو گفتیم و توضیح دادیم که این مطالب رو ابن سینا برای چی میگه. بعد حالا رسیدیم به این مسئله که این اجرام مختلف، نه اشتباه گفتم، اجسام مختلف، این اجسام مختلف که مرکبات از اجرام صغارند آثار مختلف دارند و این آثار به خاطر اختلاف در جوهر نیست، چون همونطور که اشاره کردیم این اجسام اختلاف در جوهر ندارند، اجرامشون جوهر و طبع یکسان دارند. علت اختلاف در آثار اختلاف در اشکاله. این اجزا چون اشکال مختلف دارند، مرکب از این اجزا اثر مختلف داره و اشکال قابل جدا شدن از این اجرام نیستند، چون گفتیم این اجرام تقسیم نمیشند، اتفاقی در موردشون نمیفته که شکلشون از دست بدن. پس این اشکال میشن لازم این اجرام. اونی که مثلثه از اول تا آخر مثلثه، اونم که کره است از اول تا آخر کره است. این اشکال از دست داده نمیشه. خب حالا ممکن است در یک جسمی شما مثلث بزرگ داشته باشید، در جسم دیگر مثلث کوچک، یا در یک جسم هم مثلث بزرگ داشته باشید هم مثلث کوچک، میفرماید بله میشه. اختلاف در کبر و صغر رو اینها اجازه میدن، اختلاف در شکل رو اجازه نمیدن. حتی ممکنه یک جزئی بزرگتر بشه یا کوچکتر بشه، ولی شکل عوض نمی کنه. خب اینم یکی از خصوصیات اجرامی است که جسم رو تشکیل میدند. دیروز گفتم که برای چی این مطلب رو ابن سینا در اینجا تذکر میده. اینکه اینها جوهرشون یعنی اجسام یا اجرام، جوهرشون جوهر واحده و طبیعتشون طبیعت یکسانه. این رو مطرح میکنه تا بعدن بتونه راحت برشون اشکال کنه، بگه طبیعت ها یکی هست، بنابراین معنا نداره که طبیعتی به طبیعتی تبدیل بشه، چون همشون یکسان هست. بنابراین کون که عبارت از تبدیل طبیعت اتفاق نمیفته. اگر بخواد کون اتفاق بیفته باید چیزی دیگه باشه که خود این هم گفتن کون عبارت از اجتماعه. اما شکل رو برای چی مطرح میکنه؟ شکل هم مطرح میکنه تا تبدیل شکل رو منکر بشه و بگه حتی شکل هم تغییر نمی کند. پس اگر استحاله رخ میدهد، استحاله حتی با تبدیل شکل توجیه نمیشه. کون و فساد با تبدیل جوهر توجیه میشد که شما تبدیل جوهر اجازه ندادید. استحاله با تبدیل عرض حاصل میشد که شما تبدیل عرض هم نکردید. از جمله عرضها شکل، شما تبدیل شکل هم اجازه نمیدید. بنابراین نه به کونی که واقعا کونه معتقدید، نه به استحالهی که واقعا استحاله است متقیدید. اینا رو ابن سینا ذکر میکنه تا مشخص بشه که کلام اونها چیست و از کجای کلامشون میشه اشکال رو استخراج کرد و برشون وارد کرد. خب قرار شد که من چون اصل بحث و مبنای اینها رو اشکالش رو دیروز گفته بودم، قرار شد که الان جزئیات مطلب رو توضیح بدم، بعد دیگه دو مرتبه آخر سر برگردم و این جزئیات رو سرهم کنم، کل مطلب رو یه جا بگم. البته اول کل مطلب رو گفتم، آخر سرم اگه فرصتی بشه انشاءالله جمع میکنم کل مطلب میگم. این وسط دیگه باید تیکه تیکه خونده بشه این عبارات. صفحه 83 هستیم، سطح 14. هم قالو، این قوم این چنین گفتن و این نهازهی، یعنی این اجرام سقار لایت اجزا یا اجسامی که از این اجزا تشکیل شدند، این نما تست رو انها افعال مختلفه، از این اجرام یا از این اجسام افعال مختلفه صادر میشه، نه به خاطر اختلاف در جوهر و اختلاف در طبیعت، بلکه لعجل اشکال مختلفه، چون این اجرام اشکال مختلفه دارن، طبیعت مختلف ندارن تا هر طبیعتی مصدر فعلی شود مخالف با فعل دیگر، ولی اشکال مختلف دارن. اما اشکالی که قابل جدا شدن نیست، لکن لیسه من شأن شیء منها ان ینسلخ عن شکله، منها به اجرام برمیگرده، شأن هیچی که از اجرام صغار این نیست که شکل ازش منسلخ بشه و گرفته بشه. پس شکل میشه عرض لازم برای هر کدوم از این اجرام. ولایت هاشونه ان یجعلوها مختلفتن به صغر و کبر، حاشیه نمیرند، انکار نمی کنند که قرار بدن این اجرام صغار رو مختلف به صغر و کبر. یعنی همونطور که مختلفه به شکل قرار دادن، مختلفه به صغر کبر هم قرار دادن. یعنی ممکنه یه مثلث بزرگتر باشه، یه مثلث کوچکتر. یا اگر بتونیم مقایسه کنیم کره رو با مثلث، باز بگیم که کره بزرگتر از مثلث یا مثلث بزرگتر از کره باشه. میتونیم مثلث‌ها رو به هم بسنجیم، میتونیم مثلث مثلا با کره بسنجیم که دو شکل مختلفن. علی هر حال کوچیک و بزرگی درشون راه داره. ظاهر عبارت اینه که یعنی از اول خدا این مثلث کوچک آفریده باشه و اون یکی رو بزرگ. ولی شاید بر عبارت بتونیم تحمیل کنیم این مطلب رو که مثلث کوچک بزرگ بشه یا مثلث بزرگ کوچک بشه. آخه اگه اینطور باشه میتونیم نمو و زوال رو که بعداً مطرح میکنیم توضیح بدیم. چون بعضی اجسام نمو میکنن یا زوال پیدا میکنن، این نمو و زوال بر اثر اون اجرام صغارشونه، اونا کوچیک و بزرگ میشن. شاید هم کسی بگه نه اونا کوچیک و بزرگ نمیشن، کم و زیاد میشن. یعنی اون وقتی که نمو حاصل میشه اجزای بیشتری میاد، اون وقتی که زوال حاصل میشه اجزای زائل میشه. چه این یه خورده بعید به نظر میرسه. اجزا از کجا میاد؟ حالا شاید چیزی دیگه از قضا. این همه رو میشه توجیه کرد. کلام اینها در مورد این که شی بعداً صغیر میشه یا کم میشه ابهام داره، ولی اینو نشون میده که از اول ممکن است این مثلث کوچیک آفریده شده باشه، اون مثلث بزرگ. این تو کلامش رو فهمیده میشه. ولی این که حالا کوچیک بزرگ بشه، بزرگی کوچیک بشه، اینو شاید بر عبارتشون تحمیل کنیم. چیزی در عبارتشون نیست. خب مطلب بعدی، چند تا شکل ما داریم که شناخته شده هستن، مثلا مربع، مثلث، مخمس و امثال ذلک. این اشکال متناهی هن یا نمتناهی؟ از مثلث شروع کنید. مثلث سه ضلعیه، بعد میشه مربع چهار ضلعیه، مخمس پنج ضلعیه. همینطور جلو برید برسید به هزار ضلعی، میلیون ضلعی، میلیارد ضلعی، همینطور برید جلو. خب اشکال میتونن نامتناهی باشند؟ اشکال میتونن نامتناهی باشند. آیا اشکال نامتناهی هستن یا نیستن؟ این که نامتناهی باشن شدنیه، به لحاظ صغر و کبر که مسلم شدنیه که یکی کوچکتر بشه، یکی بزرگتر بشه، یه ذره بزرگتر، اون یه ذره بزرگتر. بی نهایت شکل داشته باشیم که فقط به صغر و کبر فهم کنیم، این شدنیه. میتونیم بی نهایت شکل هم داشته باشیم که اصلا به لحاظ شکلی فرق کنن، همونطور که عرض کردیم یکی مثلث باشه، یکی مربع باشه، یکی مثلا از 500 تا ضلع تشکیل بشه، یکی از 1 میلیارد ضلع تشکیل بشه. این همه اختلاف شکل هست. پس همه جور شکل میتونیم بی‌نهایت، همه جور میتونیم شکل رو بی‌نهایت کنیم، هم به لحاظ شکلی هم به لحاظ کبر صغر. لذا بعضیاشون معتقد شدن که این اجرام اشکالشون بی‌نهایت، نه تعدادشون، اشکالشون. و بعضی معتقدن نه، اشکال متناهی هست. در مورد اجرام اتفاق دارن که نامتناهی. یعنی اگر بخواد اجرام عالم رو بشمارید قابل شمارش نیست، ولی اشکال رو بعضیاشون میگن قابل شمارشه. درسته امکان بی نهایت بودن اشکال هست، ولی این بی نهایت واقع نشده، اونی که واقع شده متناهیه. این اختلاف هم بینشون هست. پس اتفاق دارن در این که اجرام تعدادن بی نهایتن، عددن بی نهایتن، ولی شکلن بی نهایتن یا نه درشون اختلاف، درش اختلاف شد. اینو الان اشاره میخواستم بکنم که ممکنه شما بگید تو یک جسم اجرام بی‌نهایت وجود داره، یا بگید نه تو کل جهان اجرام رو نگاه کنید بی‌نهایت، که به یک جسم کار نداشته باشید، به اجسام عالم کار داشته باشید. این که در اجسام عالم اجرام بی‌نهایتن خیلی راحت فهمیده میشه. یعنی کل عالم رو ملاحظه کنید، جسماشو منحل کنید به اجرام، اجرام میشن بی‌نهایت. پس این که اجرام به کار رفته در کل عالم بی‌نهایت، این که واضحه. حرف سر اینه که اجرام به کار رفته در این جسم بی‌نهایتیه. یعنی ما داریم این مطلب رو که جسم رو میشه تا بی‌نهایت تقسیم کرد، یعنی هر چقدر شما تقسیم کنی باز تقسیم راه داره. اگر تقسیم رو نگاه کنی، تقسیم بی‌نهایت، و با هر تقسیمی جرم جدید باز میشه، یعنی جرم ها از هم منفک میشه. ولی اینا گفتن اون آخرین جرمی که شما به دست میارید یه قابل تقسیم نیست، تقسیم رو به لحاظ تقسیم فکری منتهی کردن. به لحاظ وهم گفتن نه، میتونید تقسیم ادامه بدید، ولی به لحاظ فکر تقسیم منتهی کردن، یعنی به جای میرسیم که این اجرام دیگه تقسیم نمیشن. خب اگر این چنینه، این جسم خاص باید اجرامش محدود باشه، چون تقسیم تا بی‌نهایت نمیره. بر فرض تقسیم بخواد تا بی‌نهایت بره، این تقسیم بالقوه است، بالفعل که نیست. در حالی که این اجزایی که اینها میگن بالفعل اجزا هن، یعنی از هم جداند، ولو مماسه همند، ولو مجاوره همند، ولی از هم جدا هستند. خب پس اینطور نیست که بالقوه اجسام اجرامی داشته باشیم، بالفعل اجرام ده. اگه بالقوه اجرام داشتیم میتونیم بی‌نهایت حسابش کنیم، اما چون بالفعل اجرام داریم نمیتونیم بگیم بی‌نهایت. خود جسم تنهاییه، یه جسم کوچیکه. اینو شما بخواد تقسیمش کنید به اجرام، با توجه به اینکه این تقسیم میتونه یه جا متوقف میشه، با توجه به این نکته حتما باید اجرام موجود در این جسم متنهی باشد. اونی که گفته اجرام بی‌نهایتن، منظورش اجرام عالم بوده. ولذا اگه توجه کرده باشید در مورد اشکال هم همین حرفو داشتیم. در مورد اشکال هم ما به اجرام عالم توجه میکنیم، میگیم بعضیا گفتن بی‌نهایته، والا شکل این جسم که همش مثلثه، یا فرض کنید اگه این جسم مرکب باشد، که البته بحث ما الان در مرکب نیست، ولی اگه این جسم مرکب باشد از اجزای مایی، ترابی، هوایی و ناری، بازم چهار تا شکل بیشتر نیست. پس این که میگن اشکال بی‌نهایت، منظورشون چیه؟ منظورشون که اشکال اجرامی که در کل عالم هست بی‌نهایته، بنابراین خود اجرام کل عالم هم باید ملاحظه بشه.
اشکال مرکبات
الان بحث نیست، الان بحث ما در وسایته. مرکبات رو بعدم بحث میکنم.
وسایط ما که محدوده.
وسایط ما چهارتا.
وسایط ما چهارتا
شده
اشکالش بی‌نهایت.
یکی مثلا مثلثه، یکی کوه. چون قرار شد
که
شکلتش
منفک نشه، که
اجزای
آب همش
کوره بیه. بله. اجرام آب همش کوره بیه. اجرام نار همش مثلثه. و اما در این حال اشکالی که در کل عالم موجوده باید نامتناهی باشه، منطقه حالا عنصرش رو همونطور که شما دارید اشاره میکنید باید متناهی بگیریم، چون چهار تا عنصر بیشتر نداریم، بنابراین چهار تا شکل داریم. بریم تو مرکبات. مرکبات هم تغییر شکل نمیدن، مگر اینکه باز بگیم یه عناصر نامحدود داریم. نمیتونیم اینو بگیم، چون اینو معتقدن شکل عوض نمیشه.
شکل نه عوض نمیشه، از مجموعه شا شکل جدید نمیشه، شکل خود اجرام.
بله، شکل مجموعه الان مورد بحث ما نیست، شکل جسم مورد بحث ما نیست، شکل جرم مورد بحث ما. این کلامشون نشون میده که باید اینا اون اجرام رو انهای مختلفی برش قائل باشند، مگر اینکه اینطور بگن که در یک جسم مثلا آتش خیلی اشکال موجوده. آتش مهمیش اینه که باید اشکالش تیز باشه. خب اشکال تیز، مثلث هم هست، مربع هم هست، مخمس هم هست، مسدس هم هست، این همه تیزن. ممکن همین آتش که یک عنصره مرکب باشد از اجزایی که در تیزی مشترکند ولی در شکل مختلف. اینجوری هم حساب کنید باز میشه اشکال بی نهایت باشه. بله همین دیگه. بله مراد اینه که هر جرمی از اجرام آتش شکل خودشو داره، جدا نمیشه. هر جرمی، حالا چه آتش همه اجرام، همه اجرامش مثلث شکل باشن چه مختلف باشن، شکل جب عوض نمیشن. منظور شکل مرکب نیست، منظور شکل بساطه. این بساط اشکالشون عوض نمیشه و تعداد اشکالشون، بعضی گفتن متناهی بعضی گفتن نامتناهی، ولی تعداد اجرام رو همشون متفقن که نامتناهی، در کل عالم نامتناهی است، نه در این جسم تنها. هرچند در این جسم تنها نمیتونن بگن نامتناهی، چون تقسیم متناهی میشه. وقتی تقسیم متناهی شد دیگه اجرام ریستر از اینی که هستن نمیشن. حالا شما هر چقدر این جرم و جسم و مرکب کنید از اجرام ریز، بالاخره می‌بینید متناهیه. مگر حالا اجسام بزرگ، با اجسام بزرگ هم همینطوره، اجسام بزرگ هم همینطوره. ولی اگه کل عالم رو متناهی بگیریم، این نکته رو دقت کنید، کل عالم رو متناهی بگیریم که متناهی هم گرفتند، باز اجزایش رو بخوام ملاحظه کنیم، یعنی اجرامش رو بخوام ملاحظه کنم، اینا همه بل اتفاق میگن اجرام نامتناهیه، نامتناهی. همشون میگن اجرام نامتناهیه. وقت چطور میشه که این جسم، ولو خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، اما بالاخره خود جسم به این بزرگی که جسم کل عالمه، که از فلک نهم شروع میشه تا مرکز عالم که زمینه، یا از زمین شروع میشه تا فلک نهم، این خیلی بزرگه ولی بالاخره متناهیه. وقتی متناهی شد اجرامش هم باید بشن متناهی، با توجه به اینکه تقسیم منتهی میشه. همون دلیلی که گفتم تو این جرم بزرگی هم میاد، ولی در این حال اینها معتقدن که باز اجرام نامتناهی هست، با وجود اینکه تقسیم متناهی منتهی میشه و با وجود اینکه این جسم بلو خیلی بزرگه ولی متناهیه، باید بگن اجرام هم متناهی هست، ولی گفتن اجرام نامتناهی هست. پس معلوم میشه اون استدلالی که من در یه جرم کوچک گفتم، استدلال حالا نگیم باطله، بگیم نیمه تمامه. بالاخره استدلال تمامی نیست، لااقلش اینه که باید بگیم نیمه تمامه. نه الهیال توضیح ندادن که اجرام در یک جسم نامتناهیست یا اجرام در کل عالم نامتناهیست. این که اجرام در کل عالم نامتناهیست، این که مسلم تو کلامشون باید باشه، چون دیگه جوری دیگه نمیتونه حرف بزنه. اجرام کجا میخواد نامتناهی بشه؟ اجرام همین عالمه که نامتناهیه. اما این که حالا در یه جسم کوچک هم اجرام نامتناهیه، کلامشون متحمل این مسئله هست، ولو نشه خیلی راحت تصورش کرد. شیخ کامل کلام اینا رو نقل نکرده، شاید هم اونا به طور کامل نگفتن. این ابهامات تو کلمات اینا زیاد هست، تنهایی ابهام نیست، خیلی از ابهامات تو کلمشون هست، ولی چون بیان کاملی نکرده که ما رو چون از اجرام یک جسمه یا ما رو چون اجرام عالمی، توی عبارت شما نمیبینید اینا. فقط ابن سینا میگه اتفاق دارن در این که اجزا غیر متناهی هست، ولی اجزای کل اجسام عالم یا اجزای هر جسم جسمی. خب مطلب بعدی اینی که این، حالا مطلب بعدی رو بعدا کلیسته مرش میکنم. ثم من هم من یرا الاشکال متناهیتن. دو بحث داریم ما، یه بحث در اجرام داریم، یه بحث در اشکال داریم. اجرام رو گفتن عددا نامتناهی هست، اما در اشکال اختلاف دارند. ثم منهم، بعضی از همین قوم، یرا الاشکال متناهیه و منهم من یراها، یعنی یرا الاشکال را غیر متناهیه. منظورشون غیر متناهیه بالعدد ها، نه غیر متناهی بالمقدار، نه اینکه یه جسم غیر متناهی بالمقداره، یعنی اشکال تعدادشون نامتناهیه. همونطور که اشاره کردم، از مثلث بگیرید که 3 ضلع داره، بریم تا اون که میلیارد ضلع داره یا بی‌نهایت ضلع داره. بله، نامتناهی مقداری ما نداره، همش بلعدده. نامتناهی اگر مقدارن نامتناهی باشه، اصلا شکل درست میشه، چون شکل نامتناهی ما نداریم. هر جسمی که شکل داشته باشه متناهی. و یتفقونه کتاب ما داره و یفتنونه، که اصلا معنای درستی نداره. نسخه ها دارن و یتفقونه، اتفاق دارن در این که اجزا غیر متناهی هست. خاصیت بعدی اینه که اتفاق دارن که این اجرام دارن حرکت میکنند، اتفاق دارن بر متحرک بودن این اجرام، ولی حرکاتشون کیفت تفقه، یعنی یه حرکات منظمی ندارند. حتی در یک جسم این چنین نیست که این جرم همیشه یه نوع حرکت کنه. ممکنه این جرمی که الان داره به سمت راست میره یه روزی برگرده به سمت چپ بره. حرکاتشون کیفت تفقه، یعنی نظام خاصی نداره. این حرکت اجرام صغار رو امروز هم قبول دارن، منتها علن نظام قبول دارن. این گروه قبلی، این گروهی که الان داریم قولشون نقل میکنیم، حرکت رو معتقدن حرکت بی نظام. پس حرکت رو همشون قائلن، منتها بحث در اینه که این حرکت چگونه اتفاق میفته. گروهی از اینا این چنین گفتن که حرکت از یه جا شروع میشه. مثلا فرض کنید که طبیعت جهان، حالا ما که قدرتشو نداریم، ولی طبیعت یه اشاره به یکی از این اجرام میکنه، اون جرم حرکت شروع میکنه، بعد این جرم میخوره به جرم بعدی، جرم بعدی هم حرکت میکنه، جرم دوم میخوره به سومی، سومی هم حرکت میکنه. میدونید که دیگه از هر چهار، از هر شش طرف، از هر چهار طرف این اجرام به هم دیگه برخورد میکنن و اجرامی که اطرافن تمام حرکت شروع میکنه. یعنی یه صدمه، به قول ایشون یه صدمه که وارد یه جزء میشه، این صدمه به اون جزء دیگه منتقل میشه، به تمام اجزاء اطراف منتقل میشه و یه دفعه میبینید همه اجسام دارن حرکت میکنن. این نحوه حرکتشون نامنظم هم هست. و انها تتحرک حرکاتون کیفت تفق، کیفیت تفق رو همینطوری ما معنی میکنیم که نامنظم. اتفاقا در اینجا حاشیه هم داریم نوشته ایلا علا نظام، این ظاهرش هم همینه. کیفیت تفق معنیش اینه که نظامی ندارن، منظم نیستن. اما با این بیانی که بعضی هاشون کردن که صدمه یک جرم باعث میشود که بقیه جرم ها مصدوم بشن و حرکت رو شروع کنن، نشون میده که در یک جرم حرکت منظم انجام میشه، منتها در این لحظه این حرکت انجام میشه، ممکنه لحظه بعد یه جور دیگه حرکت شروع بشه. پس بازم در یک جرم میتونید حرکت ها رو نامنظم کنید. فمن هم من یرا حرکات ها، یعنی حرکات اجرام را، حادثتن ان حرکات قبلها، بعضی هاشون اینطور گفتن حرکات اجرام حادث میشن از حرکات قبلشون بلا نهایته. بلا نهایته یعنی حرکات بلا نهایتن، حرکات قبلی بلا نهایتن. حرکات قبلی از ازل شروع کنید، میاد حرکت رو انجام میده، دو مرتبه حرکات بعدی از اون حرکات قبلی تولید میشه، سلام علیکم، و هاکذا همینطور حرکت ها از هم تولید میشن تا امروز، بعدش هم دو مرتبه تا ابد همینجور حرکت ها پی در پی میان. کل حرکت ان صدمت ان حرکت ان صدمت، یعنی یک فشاری برای یکی از این اجرام وارد میشه، این حرکت میکنه، این حرکت کرد فشار به اون جرم بعدی میاره، اونم حرکت میکنه و هاکذا. اون وقت تمام اجرامی که در این جسمن شروع میکنه به حرکت کردن و این حرکات هم بلانهایی هست، یعنی دیگه توقف پیدا نمیکنه. دو مرتبه وقتی که همه تلاش کردن باز میبینید که بالاخره اون آخری، اون آخری که داره حرکت میکنه دوباره تنه میزنه به این بقیه، بقیه رو را میدازه. دائما این حرکت انجام داره میشه. فقط وقتی این جسم مرکب میشه جلو حرکتش ممکنه گرفته بشه. گاهی ترکیب باعث میشه که این اجرام حبس بشند. وقتی حبس شدن دیگه نمیتونه حرکتشون ادامه بدن، یعنی دیگه جوری نمیشه که بتونه این جز با اون جز صدمه بزنه. اگر یک اجرامی تنوک باشن، پخش باشن، میتونیم بگیم یکی حرکت کرد خورد به اون یکی دیگه، اون یکی دیگر هم متحرکه. ولی اگر اجرام کیپ تا کیپ چیره شده باشن بر اثر ترکیب با هم دیگه ها، منظور ترکیب این عناصر نیست که عنصر آب با عنصر خاک مثلا ترکیب بشه، منظور ترکیب خود اجرامه، یعنی تو خود آب تنها یا تو خاک تنها اجرامی وجود داره، اینا ترکیب میشن و کیپ میشن و هم میچسبن وقتی که جلو حرکتشون گرفته میشه. شما یه دونه صدمه به یه جرمی از این اجرام بزنید، صدمهشون نمیتونه منتقل کنه به بقیه، چون کیپ تو هم دیر کنار هم قرار گرفتن. ایشون میگه وقتی که مرتبک شدن یا مرتکب شدن، مرکب، مرتکب هم درست نیست، مرکب شدن دیگه با هم همدیگه رو حبس میکنن و از حرکت میافتن. و انها، یعنی این اجرام، بازم این مورد گفته این گروهه، این روب مرتبکت ارتبکت ارتبکل امر، یعنی اختلطه، مخلوط شدن، و این همون معنی مرکب شدنه. ارتبکت با ترکبت یکیه. نسخه ای در اینجا داریم به جای ارتبکت داره ارتکبت، ارتکبت همون مرکب شدنه. حالا اگر این نسخه ما باشه یا اون نسخه باشه از داره معنی فرق نمی کنه، هر دو معنی مرکب شدنه. گاهی ارتبکل امر میگن به معنی اختلطه، گاهی هم به معنی اینکه گرفتار شد و دیگه خلاصی نیافت. اینطور هم از وقتی اجرام مرکب میشن گرفتار همدیگه میشن، آزادی خودشون از دست میدن و خلاصی هم پیدا نمی کنن، چون بالاخره فشرده میشن توی مرکب. وشتمعت فتحا بسد عن الحرکه، اگر مرکب شدند و جمع شدند از حرکت حبس میشن و دیگه نمیتونن حرکت کنن. پس حرکت براشون بلا نهایت حاصل است مگر بر اثر ترکیب و فشردگی اینها کنار هم جمع بشن و هم دیگر رو حبس کنن. و من هم من یرا لبعض اشکال ها خفتن و لبعض ها سخرن. گفتیم که طبیعت این اجرام رو مختلف نمیبینند ولی اشکالشون رو مختلف دیدند. اثر اشکال متوجه بودیم که اثر اشکال مختلف بود. مثلا شکل مثلث که در آتش بود چون تیز بود سوزاننده بود، شکل آب چون کروی بود یعنی اجرامش کروی بود، نرم بود، آزاردهنده نبود. یعنی اینطور نبود که دست رو به سوزونه پاره کنه. پس آثار اشکال مختلف بود. یه اختلاف دیگه هم در اشکال هست. یه شکلی باعث می شود که این جرم سبک بشه، یه شکل دیگه باعث می شود که این جرم سنگین بشه. وقت سنگینی جسم، سبکی جسم مربوط میشه به اشکال اجرامی که این جسم رو تشکیل دادن. بعضی از اشکال سبکن، بعضی سنگین. تعیین نکردن که کدوم سنگین کدوم سبک، ولی اینا گفتن که بعضی ها سبک بعضی ها سنگین. وقت این شکل اختزا میکنه سنگینی رو، اگر جسمی از این اجرام تشکیل بشه میشه سنگین. اون جسم، اون شکل اختزا میکنه سبکی رو، اگر جسم دیگری از این اجرام تشکیل بشه میشه سبک. و من هم من یه راله بعض اشکال ها خفتن ولی بعض ها سخلن. تا اینجا مطلب تموم شد. یعنی تا اینجا مشخصات اجرام، یعنی اون اجزای صغار و تجزا گفته شد. یه مشخصه ای رو قبلا گفته بودیم، الان تکرار میکنیم، و اون اینه که این اجرام کون و فساد ندارند. یعنی جوهرشون و طبیعتشون عوض نمیشه. پس کون و فساد توی اجرام نیست. تو مرکب من الاجرام چی؟ اون بحث جداییست که وقتی رسیدیم باید عرض کنیم. کلهم لا یرون لتبای حاضل اجرام کنن ولا فساد. همه این قوم معتقدن که این اجرام به لحاظ طبیعت کون و فساد پیدا نمی کنن. طبیعتشون همیشه یکیست. پس برای اجرام کون و فساد قائل نیستن. لکنهم یرون که للمرکبات من الاجرام کون و فساد است. در مرکبات کون و فساد راه میدن. حالا چطوری راه میدن به توضیحی دیروز عرض شد. کون عبارت از اجتماع، فساد عبارت از افتراقه. بعدم ابن سینا اشکال میکنه که اجتماع و افتراق کون و فساد نیستن. شما خواستید کون و فساد معتقد بشید و جداش کنید از استحاله، نتونستین، چون کون و فساد درست توضیح ندادید. کون و فساد تبدله، نه اجتماع و افتراق. و شما دارید کون و فساد و اجتماع و افتراق تفسیر میکنید. تفسیر درستی نیست. این مطالب بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. پس تا اینجا روشن شد که اینا در اجرام قائل به کون و فساد نیستن، اما در اجسام مرکبان الاجرام قائل به کون و فسادن. اونتا کون و فساد نحوه خاصی بیان میکنن که انشاءالله جلسه آینده